الحمد لله رب العالمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا وهب لنا رأفته ورحمته وعونه ودعاءه وخيره وصل عليه وأجل فرجه هدیه به پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها و شهدای کربلا شهدای اسلام حضرت امام رحمت الله علیه و به قصد سلامتی مقام معظم رهبری صلوات نایک بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انسان برای اینکه بتونه صاحب فضائل اخلاقی بشه و فضائل اخلاقی روحش رو پالایش بکنه، دو راه کلی پیش رو داره، دو تا طریق داره که میتونن از این دو طریق خدای متعال نزدیک بشه. این دو طریق مکمل هم هستن، متضاد با هم نیستن، ولی یک طریقش مشقت باره، رفتنش سخته و معلوم نیست حتما انسان از این طریق به مقصد برسه، گرچه طی این طریق برش واجب، یعنی از این نمیتونه تخطی کنه. و اون طریق، طریق شناسایی وظائل، نشانه های وظائل اخلاقی، راه درمان هر وظیفه اخلاقی و به کار بستن اون راه های درمانی. مثلا شما برادون راجع به عجب و غرور صحبت میکنن، نشانه هاشو میگن، آثارشو میگن، علائمشو میگن، شما به این یقین میرسید که این صفت رو بهش مبتلا شدید، این بیماری رو بهش مبتلا شدید. خب حالا چه باید کرد؟ یعنی چهار تا کار انجام بدید. مثلا توحید افعالی رو در خودتون تقویت کنید. مثلا نگاه کنید به کسایی که از شما بهترن از نظر معنوی. فعل رو از خودتون نبینید. گناهان خودتون رو یادآوری کنید. در حین عمل توجه داشته باشید که توفیق عمل از خداست. تا کم کم این عجب از بین بره. یک کسی میاد راجع به حسد برای شما صحبت میکنه، مثلا میگه علامت حسد اینه که اگر شما روبروتون از رفیقتون تعریف کردن ناراحت بشه، سخت دون بشه که چرا از این رفیق ما اینقدر تعریف میکنه. یکی از علما میگفت که توی جمعی بودیم ما و یه بند خدایی گفت که این آقای بهشتی چقدر خوش استعداده. سلام آیشون تونسته در عرض 6 ماه مسلط بشه به زبان انگلیسی. ما از این حرف ناراحت شدیم، گفتیم حالا این که چیزی نیست، 6 ماهی کسی. بعد یه دفعه متوجه شدیم که این ریشش در حسد ما تا امروز حسود بوده، ما خودمون خبر نداشتیم. رفتیم پیش استادمون ازولاوه کردیم که آقا به دادم بدید. خب من حسودم، میخوام این صفت رو درمان کنم، چه کنم؟ یاد آقا راش نیست که باز باور کنی که همه نعمت ها از آن خداست، به دست خداست. وقتی باورت شد اون وقت اگر نعمت یا در دست کسی دیگه دیدی دیگه تقاضا نمی کنی که نعمت از این گرفته بشه تا به تو داده بشه. خدایی که به این داده به تو هم میتونه بده. دیگه چیکار کنم؟ دیگه در غیبت اون فردی که نسبت بهش حسادت می‌ورزی دعاش کن. تو جمع اگر واقع شد ازش تعریف کن، یعنی اون چیزی که نفست میخواد ضدش رو بهش بزن تا کم کمی حسد از بین برد. برای آقای درمانی دیگری که برای حسد گفت. خب حالا من این کار رو کردم، حسد از بین نرفت، بعدش چی؟ بعدش چی؟ هرگر کار رو دوباره تکرار کن. یعنی ممکنه این مسیر شما رو مقصد برسونه، ممکنه مقصد نرسونه. من دو چهار صفت ریاکاری دارم. نمازم رو تو جمع خیلی باحال میخونم، تو خونمون تنها که میشم اصلا حال نماز خوندن ندارم. یه کاری که میکنم یه جوری میخوام به بقیه بفهمونم که این کار کردم. یه زیارت میره، یه اسمس میزنه در حرم علی ابن موسی رضا و آهوگ شما هست. خب این ریاست. گفتن نده و رفتی زیارت که برو. شعبه ای از ریاست. آقا خاطراتی جنگ برا ما بود، میاد خاطرات جنگ بگه ریا میکنه، بعد متوجه میشه خاطراتمون گفتیم اما خب همش دود شد رفت راه هوا، اینقدر ما مجاهده کرده بودیم. یکی از اصحاب پیامبره میاد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و
سلم
میگه یا رسول الله، من قبلا به یه مقامی رسته بودم که ملائکه رو میدیدم، باشون مصافحه میکردم، چند وقت است دیگه خبری نیست. از زفر مودم تو یه جراحتی داشتی در جهادی که کرده بودی در رکاب من، این جراحت مخفی بود، چند بار آشکارش کردی، این ور اون ور گفتی من جان بازه جنگ تحمیلیه، اثر عمل خالصه که اون تأثیر رو داشت از بین رفت، این حالت هم ازه گرفته شد. روایت داریم یه عملی مخفی که انسان انجام میده، یه بار که بگه به قصد خودنمایی، میگن از صحیفه اعمال مخفی درش بیارید بنویسید تو اعمال علن. دوباره که بگه میگن دیگه ثوابش رو پاک کنید، این ثواب نداره. سه بار که بگه مینویسن اسمش رو جزو ریاکارا، چهار بار که بگه مینویسن اسمش رو جزو منافقا. چقدر میگودی حالا یه کاری کرده اید تو عمره. بعد انسان میفهمه خب ریاکار، حالا این ریا را ما چه جوری درمانش کنیم؟ درمانش رو گفتن یک دو سه جور انجام دادیم، اما بازم دلمون خواه یه جوری وقتی بفهمن که بالاخره. پس ببینید اینا را انسان بشنسه، اینطور بگه من نسبت به رضائل روحی بی تفاوتم، چون این رضائل تو برزخ و قیامت باش هست، اما ممکنه این راه های درمانی به نتیجه برسه، ممکنه به نتیجه نرسه. در این حال که عرض کردم واجبه که انسان قیام کنه برای امر تهذیب نفسش، نمیتونه فرار کنه. دیگه خب این کار رو ما نمی کنیم، گفتن بهمون یک کاری که انجام میدی و نگی، ما حال این کار رو نمی کنیم. نه، باید این کار رو بکنه، در این حال مراقبت از نفسش هم داشته باشه. اما میگه لزوم من این مسیر که البته توش مشقتم هست، شما رو به مقصد نمیرسونه. پس چه کنیم؟ میگه ما برای تتمیم و تکمیل راه و مسیر یه طریق دوم گذاشتیم، اون طریق رو اگر درست برید حتما به مقصد میرسیم. اون طریق چیه؟ یه صلوات بفرستیم تا از کنیم. اون طریق، طریق توسل، معرفت و محبت، همونی که قرآن میگه. یه شما با بایستی تو این جنگ مسلح بشه، ابتغوا الیه الوسیله، بایستی متوسل بشید. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله‌ای که نسبتش در رسوندن شما به مقصد از همه نزدیکتر باشه. ایهم اقرب، کدومش نزدیکتره؟ خدای متعال برام وسیله گذاشته. وسیله کیه؟ وسیله امام معصوم. این طریقه باشه که طریق معرفت و محبت. یعنی چه؟ یعنی شما میبینید یه سریال از تلویزیون پخش میشه، این سریال به ذائقه عاطفی مردم خوش میاد، اون عبششو دوست میدارن، حرفاشو دوست میدارن، رفتارشو دوست میدارن. فردا میبینی بچه ها همون کلمات و همون ادبیاتو به کار میبرن. چرا؟ چون دوست داشتن، چون ارتباط عاطفی برقرار کردن با این آدم. حالا اون که این آدم اون چیزی که اینا تو ذهنشون ساختن نباشه دا، ولی اینا دوستش داشتن، چون دوستش داشتن حرفاش هم دوست داشتن، و چون حرفاشو دوست داشتن مکرره این حرفا رو میگن. پس محبت و ارتباط عاطفی این مقدار تأثیر داره. محبت یک سیمی است که تمام صفات محبوب رو منتقل میکنه به محب، بدون اینکه خود محب متوجه بشه. به همین دلیل حتما به مقصد میرسد انسان. منتها محبت دو نوعه، یک نوع محبت کور که مبناش معرفت نیست، بلکه محبوب کاذبی که من در ذهن خودم ساختم که بهش میگن عشق مجازی. این سریال شهریاره که دیدی که رفت اون خانم رو عقد کنه، خانم اون طرف پرده نشسته بود، شهریار این طرف. شهریار داشت اشعار عاشقانه و عارفانه میخون برای یک کسی که تو ذهنش ساخته بود که فکر میکنه حالا این میفهمه بود. اون بند خودم بر فرد خوابش برده، اصلا این بند چی میگه؟ یعنی این یه توهمی ساخته بود در ذهنش از محبوب خودش، که محبوب اصلا پس سنگ ها با اون توهم فاصله داشت. این محبت بلا معرفته، هیچ ارزشی نداره، یه عشق کاذب. شما یه چیزی بهش علاقه مندی که تو ذهن ساختی، نه این که واقعا شخصیت اون آدم این باشه. بگذاریم از این که امروز به خورد جوانای ما از این محبوبای مجازی خیلی میدن، چون جوان فطرتاً عاشق قدرت، عاشق زیباییه و عاشق کماله، به خوردشون الگوهای زیبا، الگوهای قدرتمند، الگوهایی که این ویژگی‌های کمال فطری داشته باشد میدن، این هم یه چیزی تو ذهن خودش میسازد از اون شخصی که حالا میخواد خودش رو شکلی اون بکنه. و شما میبینید در ظاهر این اتفاق میفته، یعنی واقعا قیافش هم رفت شکلی این بابا کرد، رفتاراش هم شکلی این کرد، اطلاعات ریز فرد یه زندگی این آدم رو در آورده. چرا؟ چون باش ارتباط عاطفی برقرار کرده، منتها با یه موجودی که اون ویژگی‌هایی که این تو ذهنش ساخته با ویژگی‌هایی باقیش فرسنگ ها فاصله داره. و گاهی اوقات اتفاق بر خود ما میفته. یه دوستی میگفت من یه وقت رفته بودم تو بحری بند خدایی، یه مرد خیلی نورانی بود و همطور مثلا یه نیم ساعت ما تو اتوبوس شسته بودیم تو فضای خودمون، هی اینا نگاهش میکردیم و لذت میبردیم، عجب مثلا این حتما یکی از اولیای خداست اینا. تا یه دفعه یه اتفاقی افتاد، یه آقای تکلمی کرد یه حرف زد و تمام اون حالا لحظش هم میگفت، حالا من نمیخوام لحظش رو تقلید کنم که چه جوری یا چه مطلبی گفته، اینا کار نداری، با اون لحظه خاص مطلبی گفت و تمام اون چیزایی که من تو ذهنم ساخته بودم یه دفعه ریخته. عشق عشق مجازی، محبتی که دین به اون توصیه میکنه محبت بعد از معرفته. شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها شخصیتیست که اگر انسان بشناسه و به او محبت ببرزه، مسیر 100 ساله تهذیب نفس رو یک شبه طی میکنه، به شرطی که محبتش واقعی باشه. حالا روایت رو بخونیم ببینیم که چی گفتن. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي. هر کسی که دخترم فاطمه رو دوست بداره با منه در بهشت. این معی معنا داره. تو قرآن کریم فرمود هر کسی که اطاعت خدا رسول بکنه فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، این معیت پیدا میکنه با کسایی که خدا به اونها نعمت داده. تو این روایت اطاعت از خدا مساوی گرفته شده است با محبت حضرت زهرا. حالا علت دلیل داره، دلیلش رو بعد میرسه. به هر حال حضرت فرمان تأثیر این محبت معیت. تو قرآن کریم یه اطاعت داریم یه تبعیت. اطاعت معیت میاره، درست؟ تبعیت من نا اهل البیت میاره، چون اینجا فرمان من یوت الله فاولائی که معلزین انم الله، اونجا میفرماد که من تبعنی فا انهو منی، و هر دوتاش به معنای سنخیت، هم من نا اهل البیتی و هم میت و من ابغضها فهو فی النار. کسی هم که بغض حضرت زهرا رو داشته باشه همین الان تو آتش. یا سلمان حب فاطمه ینفع معت من المواطن ایسر و تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والصراط والمحاسبه. ای سلمان هر کسی که زهرای منو دوست بداره، خدای متعال صد جا به خاطر این محبت به دادش میرسه، در موت، در قبر، در میزان، در صراط و محاسبه و مواطن دیگه. یعنی تأثیر این محبت از عالم برزخ شروع میشه تا قیامت و ورود در بهشت. حالا چرا؟ علتش اینه که محبت حضرت زهرا محبت اختصاصیه، به هر کسی این محبت رو نمیدن. این محبت نیاز به یک نوع طهارت نفس داره، هر کسی رو در خونه فاطمه زهرا راه نمیدن. کسی میتونه حامل این محمول باشه که یه مقدار سنخیت پیدا کرده باشه با فاطمه زهرا. سنخیت با فاطمه زهرا یعنی تطهیر، چون حضرت مصداق اتم آیه تطهیرن. تا انسان خودش رو تطهیر نکنه به این خانه راهی نداره. چه نوع تطهیری؟ تطهیری که بر مبنای همون معرفتی است که گفته شد. حالا شما هم که سوال کنید این که همون راه شد، بله تطهیر نفس تأثیر داره در تقویت محبت، تقویت محبت تأثیر داره در تطهیر نفس، با هم ارتباط متناسب داره، هم دیگر تقویت کن. فمن رضیت عن ابنتی رضیت عن و من رضیت عن رضی الله عن. هر کسی که فاطمه زهرا از دست او راضی بشه من از دستش راضی میشم، یعنی رضایت من تا به رضایت حضرت زهراست، و هر کسی که من راضی بشم خدا از دست او راضی میشه. پس ما به رضوان الله به صورت مستقیم نمیتونیم برسیم، اینو بدونیم. کسی نمیتونه بگه من برا خدا کار میکنم بدون این که رضایت فاطمه زهرا رو در نظر بگیره. انسان این برای این میشه یه معیار برای تصمیمات که انسان تو زندگیش میگیره، که هر تصمیمی که میگیره ببینه آیا این تصمیم مورد رضایت فاطمه زهرا هست یا نه. و من غضبت علیه غضب الله علیه. یا سلمان ویلون لمن یظلمها یظلم بعلها ویلون لمن یظلم ذریتها. وای به کسی که به او ظلم کنه، وای به کسی که به شوهر این خانم ظلم کنه، و وای به کسی که به ذریه حضرت یعنی جمیع افرادی که از نسل فاطمه زهرا ظلم کنه. خیلی انسان باید مراقب باشد به کسی تو زندگی ظلم نکنه، چون فرمودن که اتقوا آهل مظلوم ولو کان کافر، از آهل مظلوم بترسین ولو کافر باشه. حالا خیلی انسان باید بترسید که وقت به سادات ظلم نکنه، اینایی که شوهر سید دارن یا اینایی که خانمشون سیده هستن، خیلی شیش دنگه حوادشون رو جمع کنن. سیلی میخورین دا، حواستون باشه دا، اگر ظلم کردین به عیالی سیددون یک سیلی هایی میخورین که وقت جبرانش یکم سخته، حواستون باشه. البته غیری سیده هم از کردم نباید مثلا ظلم کنه، ظلم بده در هر صورت، اما ظلمی به سادات خیلی بدتره و دیده شده، تجربه شده، تجربه شده این مطلب که کسایی که به سادات ظلم کردن خدا چه سیلی هایی بهشون زده. امام باقر علیه السلام فرمودن به خدا سوگنه جابر در روز قیامت حضرت فاطمه به سان پرنده‌ای که دانه خوب را از بد جدا می سازد، شیعیان و دوستداران خود را برگرفته نجات می دهد. هنگامی که شیعیانش با آن حضرت نزدیک در بهش می رسند، خداوند در دل آنان می افکند که برگردید و بنگرید. سلام علیکم. همین که برگشت توجه میکنن، خدای متعال میفرماید ای دوستان من چرا برگشته اید، با اینکه من در بین شما دختر حبیبم را به شفاعت پذیرفتم. میگویند پروردگارا دوست داریم که قدر و منزلت ما در چنین روزی شناخته شود. خدای متعال می فرماید برگردید و ببینید چه کسی شما را به خاطر دوستی فاطمه دوست داشته است. خدا میگه بگردید ببینید اونایی که چون شما حضرت زهرا را دوست می داشتین، دوستتون می داشتن، کیا؟ یعنی کسایی که محبین فاطمه را دوست دارن. ببینید چه کسی شما را به خاطر محبت فاطمه اطعام کرده است، بنگرید چه کسی شما را به خاطر دوستی فاطمه لباس پوشانده است. این احترامی که بزرگان به سادات میذارن از همین باب است. میگن ما کاری نداریم که این بابا کیه، هر کی میخواد باشه، این سوریه یه زهراست، وصل به اون شجره است. ما به خاطر این که این محب اون شخصیت نورانیه اطعامش میکنیم، بهش احترام میذاریم، مشکلات چه حل میکنیم. بنگرید چه کسی به خاطر دوستی فاطمه یک بار شما را سیراب کرده است. رضا سید بیا این دیوانی آب بخور. بنگرید چه کسی غیبتی را از شما به خاطر دوستی فاطمه برگردانده است، آبر رو حفظ کرده، دستش را گرفته و او را داخل بهش کن. یعنی قدرت شفاعت محبین فاطمه در قیامت به خاطر محبت محبین فاطمه. این محبت و استی منشأش معرفت باشه. حضرت فرمودن که من عرف فاطمه فقط ادرک لیلة القدر. هر کسی که فاطمه رو شناخت سلام الله علیها، به تحقیق که شب قدر رو درک کرده که توضیحش گذشت. حضرت صادق علیه السلام می فرمان یا صدیقه کبرا، صدیقه کبرای خدا فاطمه زهراست. صدیق کسی رو میگن که در صفت صدق به نهایت حد رسیده باشه و مفهوم صدق علی برای دوستان بیان شد که صدق علی یعنی خدای متعال اراده شد تحت اراده صدق علی قرار میده. و علام معرفتها دارت القرون الاولا، و بر اساس معرفت فاطمی خداوند قرون اولا رو اداره کرده. یعنی چه این حرف؟ معنای دوران قرون اولا حول محور شخصیت حضرت زهرا اینه. تو روایت می‌فرماد که محبت حضرت زهرا این محبت و ولایت امیرالمومنین که بر انبیای سابق عرضه می‌شد و اونا موظف بودن به پذیرش این ولایت و هر کنومشون زودتر این ولایت رو پذیرفتن و بهتر تمکین میکردن، خدای متعال مراتب بهتر و بیشتری هم در دنیا و هم در آخرت به اونا عطا میکرد و هر کنومشون کندی میکردن، تعلل میکردن، خدای متعال اونا رو به مصیبت هایی در این دنیا دوچار میکرد. و علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که دو تا پیامبر بودن که کندی کردن در پذیرش این ولایت، یکی حضرت یونس، یکی هم حضرت ایوب، و چون کندی کردن به اون مصیبت ها دوچار شدن. این همین داستان برای حضرت زهرا هم بوده، یعنی تتمیم و تکمیل مراتب معنوی انبیاء قرون قبلی همه به واسطه محبت حضرت زهرا. و معنی نداره که پیامبری پیامبر بشود و نسبت به حضرت زهرا معرفت و محبت پیدا نکنه. حالا این سرمایه عظیم و این محبت حضرت زهرا در اختیار ماست امروز. برای چی؟ برای اون هدف اولیه که گفته شد که انسان به واسطه این محبت میتونه بسیار بسیار که غلطه تمامی رذایل اخلاقی خودش رو خیلی سریع پاک بکنه، خیلی سریع به مقصد برسه به خاطر این ارتباط و اتصال. یعنی در حقیقت تو این ارتباط و اتصال انسان خودش تقاضا میکنه که اونها طبیبش بشن و بیماریشو تشخیص بدن و درمان کنن. تو طریق اول شما خودت باید تشخیص میدادی که بیماری چیه، خب کار مشکلیه. بعدم استاد اخلاق از کجا پیدا کنیم؟ ما از کجا متوجه بشیم یه شیاد نیست یا دکوندار نیست که نسخه اخلاق برادره می نویسه؟ از کجا بفهمیم؟ من جوونی که حالا تجربه ندارم، شهید مطهری می فهمان که ما تو قوم که رفته بودیم، شهید مطهری کسی که اسلامو شناخته است معنای واقعی، تو قوم که رفته بودیم ابتدای مسیر با آقای بهشتی بودیم، نزدیک بود تو این موضوع هلاک بشیم. تو چه موضوعی؟ موضوعی پیدا کردنه یه آدم اخلاقی که ما رو معذب کنه، نزدیک بود هلاک بشی. خب وقتی انسان نزدیک از هلاک بشه، وقتی خودت تشخیص نداره، وقتی نمیتواند و نیست، به قولی بند خدا گفت نیست، آقا کجا دیگه شما انسان نزدیک و کامل میتونی پیدا کنی؟ نه که مثلا تو کتاب ها می نویسنده اینا، ولی تو کتاب است کسی که بتونه واقعا طبیب روحانی بشه. طرف میگه من رفتم پیش یه بند خدایی، به من یه دستوراتی داد و ما هم عمل کردیم و بعد 4 سال ما این کار رو انجام دادیم. یک دستوراتی هم بود بند خدا، دستورات سنگین، خیلی سنگین. هر روز زیارت عاشورا بخون، نمیدونم آل یاسین بخون، امین الله بخون، نماز شبت اینجوری باشه، 70 تا این ذکر رو بگو، 100 تا اون ذکر رو بگو، 300 تا این رو بگو. یک نسخه بلند بالا برش نوشته و خودش به من گفت ما الان من نمازی واجبه من که میخوام بخونم، حالم به هم میخونم، به زور نماز واجب میخونم. یعنی رفت و پیش یک کسی که اهلیت نداشت بهش دستور العملی بی خودی داده بود، این الان به یه حالی رسیده بود که دیگه نفسش تحمل نداشت. اما توسل اینجور نیست. چرا؟ چون خدای راضی کرده، خدای متعال فرمود اسم ما تا کمر دستور فخوزی، هرچی رسول خدا بهتون داد بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا. در خونه اهل بیت اگر کسی بره منحرف نمیشه. تمسک توأم به قرآن و اهل بیت انسان رو نجات میده، خصوص تو مسیر تحصیل نفس. قال رسول الله صلی الله علیه و
سلم:
یا علی من توسل الی الله به حب بکن فحق علی الله ان لا یرده. ای علی، کسی که توسل پیدا کند به شما، الی الله، به سوی خدا، با قصد الهی، به حبکم، به چی؟ یعنی توسل از روی محبت، توسل عاشقانه، توسلی که انسان لذت مکالمه و مواجهه با اهل بیت رو درک بکنه، با عشق باشه، چون عملی به انسان تأثیر میده که توش محبت باشه. شما زیارت میرین دا، تو وقتی این زیارت رو ادامه بدی که تو این زیارت محبت وجود داره، هر وقتی دید این زیارت به یه نقطه رسید که الان دیگه معلول دارید میشین، پاشین بدید، به خودتون فشار نگیرید. میرین یه جای دعای توسله، هرچی زور میزنی حال پیدا نمیکنی، پاشو برو. عبادتی که توش حال و محبت و توجه قلبی نباشه تأثیر نداره. البته این قاعده مالی واجبات نیستا، که ما بگیم حالا نماز واجبه وقتی میکنیم که حال داریم، ولی غیر واجبات هر جا دیدین حال ندارین رها کن، چون توش محبت نیست. اما دو رکعت نماز انسان با محبت بخونه، به حب بکن فحق علی الله ان لا یرده، حق، یه حق است که خداوند خودش واجب کرده که اونو ردش نکن. والله لو اقسم اهل الارض به هذه الاسماء محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین لعجابه هم. به خدا قسم، پیامبر خدا که در کلامش سرسوزنی مجامله و قلوب و دوری از صدق نیست، قسم میخورد، قسم جلاله، کسی که خدا را به این اسما قسم بده خدا اجابتش میکنه، خدا جوابش میده. حالا اشکالی هم گفتم، مثلا همین ذکر اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا الهی به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. ساعتی رو گفتن، روز یک شنبه رو میگن روز حضرت زهراست، خود 14 معصوم در 24 ساعت ساعتی بهشون تعلق داره. ساعت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک ساعت به اذان صبح تا اذان صبح سحر، این ساعت مخصوص کیاس، مخصوص خصیصین خواص، مردم خوابن دیگه نوعا تو این ساعت. و انسان اگر بتونه این دو ساعت، هم دو ساعت، یه ساعت قبل از اذان صبح، یه ساعت هم بعد از اذان صبح بیدار باشه، تو روزم هر کاری میخواد بکنه، هر کاری، منظورم اینه که هر ذکری هر چیزی میخواد، ولی این
دو ساعت، یه ساعت مونده به اذان صبح، یه ساعت بعد از اذان صبح که اکثرا خوابن، به فضل الهی ها میخوابن تو این ساعت ها. این دو ساعت انسان بتونه با خودش عهد کنه، نذر کنه، هر کاری میتونه بکنه، خلاصه به هر ضرب و زوره هست بیدار بمونه، بیدار بمونه ده. حالا توش چه عملی انجام بده خیلی مهم نیست، میخواد نماز شب بخونه، میخواد دعا بخونه، میخواد قرآن بخونه، اصلا مهم نیست. یکی از بزرگان گفته بودن آقا تو این ساعت بیدار بمونید، برین سیب بخورید، برین میوه بخورید، اما بیدار باشید. این برکت عمرش، برکت رزقش، معنویتش در طول روزا تضمینه. چون ساعت اولش مربوط به حضرت زهرا، ساعت دومش هم مربوط به امیرالمومنین. طریق دیگه ای توسل میفرمان صلوات. یا فاطمه پیامبر خدا میفرمان من صلا علیک غفر الله تعالی له، کسی که بر تو صلوات بفرسته خدا او رو میبخشه. و الحقه بی حیث کنت من الجنه، من سلم علی و علیک ثلاثه ایام فله الجنه، کسی که سه روز بر من و بر تو صلوات بفرسته پس برای اوست بهش. قلت لها زافی حیاتهی و حیاتک او بعد موته و موتک، قالت فی حیاتنا و بعد وفاتنا، فرق نمی کنه در حیات پیامبر یا در مماتش. زیارت حضرت من زار فاطمه فکأنما زارنی و من زار علی ابن ابی طالب فکأنما زار فاطمه. خیلی جالبه مقام زیارت امیرالمومنین مساوی با زیارت حضرت زهرا، و مقام زیارت حضرت زهرا مساوی با زیارت رسول خدا. نگفته اگر کسی امیرالمومنین رو زیارت کرد پیامبر رو زیارت کرده، این نکته توش. در زیارت حضرت زهرا این مطالب رو میخونه. یک، حضرت امتحان دادند و به این مقام رسیدند، چون میگیم که السلام علیک یا ممتحنه، امتحنک الله قبل ان یخلقک. این یک، پس حضرت همین جوری به این مقام نرسید و هیچ کسی همین جوری به این مقام نمیرسه. بله، تمامی توفیقاتی که خدای متعال به اهل بیت عصمت و طهارت عطا میکنه، توفیقات، پاداشها، جزاها، همش از سنخ توفیق بعد از عمل نیست. یه بخشش توفیقه قبل از عمله، مخصوص اهل بیت هم نیست. به تک تکی ما این توفیقو داده، هر کدوم ما تو زندگی همون، تو خانواده که به دنیا اومدیم، تو عصری که به دنیا اومدیم، کشوری که به دنیا آمدیم، تو شهری که به دنیا آمدیم، تو آدمایی که خدا سر راهمون گذاشته نگاه کنیم ببینیم خیلیش توفیقه قبل از عمله. و هر کسی فراخور استعداد ذاتیش این توفیقات تو زندگیش وجود داشته، یعنی خدا به عملش نگاه کرده، به عمل اختیاریش به او توفیقات داده. در ارتباط با اهل بیت هم همینطوره، تو دعای نور و هم میخونیم که خدا شهد کرد که شما نسبت به این دنیا زاهد بشین، فشرت علیهم الزهد فی درجات حاضر دنیا دنیه، بعد فهمید که اینا عمل میکنن. فعملت منهم الوفا به فقبلتهم و قربتهم، با علمش دید که اینا سزاوار این لطف هستن، وقت بهشون توفیق قبل از عمل.
چقدر یه وقت موجود
خلاصه
من که اگه بخوام اینجور بدونم که بعد
این فراز اول زیارت. فراز دوم سر این مقامه، در حقیقت سر این که چرا حضرت زهرا شد حضرت زهرا تو زیارت. السلام علیک یا ممتحن، امتحنک الله قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک چی؟ صابره. بعد که خدا امتحانت کرد شما رو صابر یا اهل صبر یا و این صبر رو نسل بعد از نسل به امام معصوم و ائمه معصومی منتقل میشه. تو زیارت سید رو شهدا میخونیم، السلام علی من عجب من صبره ملائکه و سبع سماوات. تو زیارت نای مقدس سلام بر اون کسی که ملائکه وقتی نگاه میکردن به صبرش تعجب میکردن که این آقا چقدر صبر داره. تو زیارت حضرت زینب اینو میخونیم، السلام علی قلب زینب صبور. سلام میدیم به قلب حضرت، قلبی که صبوره و لسان حشکور. سلام میدیم به زبانی که این زبان در کربلای معلا در وقای عاشورا یک جا شکایت نکرد، لسان حشکور، همش میگفت خدایا شکره، الحمدلله رب العالمین، ما رأیت الا جمیل. خب این جایگاهش کجاست؟ جایگاهش فاطمه زهرا است. صبر صبر صبر. اکثر مشکلات خانوادگی که خانواده بهش مبتلا میشن و نمیتونن حلش بکنن نقطش تو همین جاست، نقطش تو همین جاست. صبر ندارن، صبر مالی نداره، وای کم صبر کن، الله سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره، صبر کن خانم، صبر کن، اینقدر به مردت فشار مال نیا، صبر کن آقا، صبر کن تو مسائل مالی، تو مسائل اخلاقی صبر کن تا بتونی گذشت کنی، صبر کن که اگر ظلمی هم بهت شد بتون تحمل کنی، بگذری، بخشش کنی، حلال کنی. تو خانواده خدا میگه، میگه ان کثیر من الخلطاء یبغی بعضهم علی بعض. کسایی که با هم قاطی میشن معمولا به هم ظلم میکنن، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر یه گروهی به نامی صاحبان ایمان عمل صالح. پس خانواده که محل اختلاطه و کثیر من الخلطاء، این فرض اولی راجش موتو سر بره که بالاخره اون کس من به عیالم ظلم کنم، خودم هم حواسم نی، در چه حدی؟ در حدی که مثلا صبح نماز بخونم و بلند بخونم اون میخواد بخوابه، وظیفه خوندن نماز الان نداره، اذیت بشه، در همین حد من دارم ظلم میکنم. خب یکم نماز صبح دعا یواش داره بخون، اما متوجه نیستم. حالا که متوجه نیستم یا اون ممکنه من ظلم کنه، بایستی دم به دم صبر کنم و طرفم رو حلال کنم. دائم بایستی انسان تو خانواده با همسرش و فرزندش رو حلال کنم، بلا سنگ رو سنگ بندی میشه که ما یه بخم بنویسیم اینا رو، ای تو کارنامه هم بنویسیم و یادمون نره که آره تو فلان روز فلان چیزا گفتی، فلان کار کردی. این خانواده هیچ وقت قوام پیدا نمی کنه. صبر محور ایمان، صبر از صبر اصل ایمان. بقیش هم سریع عرض کنم و دیگه بحث رو انشاءالله تمام. محور سوم اینه، ما به حضرت زهرا در زیارتشون عرض میکنیم که ما نمیدونیم که خلاص این ولایتی ازش دم میزنیم مورد تایید هست یا نه. اینا همش ادعاست دیگه. من ادعا میکنم که امیرالمومنین دوست دارم، معلوم نیست تو قیامت جز دوستداران امیرالمومنین من قبولم میکنم. کسی که معیار این موضوع در این زیارت و در منابع دینی حضرت زهرا، ایشون باید تایید کنن که شما ولایتی هستید یا نیستید. طرف میگفت که من خواب دیدم، خواب ظهور دیدم، حضرت ظهور کرده بودن، گفتن که امام زمان توی خیمه هست. ما رفتیم و خلاصه دم خیمه رو دیدیم دوتا جوان ایستادن دم خیمه، اومدیم سرمون میدازیم تو بریم، گفتن آقای کجا؟ اینجا میدونیست که بتونی بری اینا. گفتن خب خم بریم امامون رو ببینیم. گفتن که شما باید کارت داشته باشی. ما هم دیگه داد و بیداری آدمی عامی هم هست، داد کشاورزه، داد و بیداره زدین زمین که اینجا هم مسخره بازه در آوردین کارت جی اس و کارت و فلانه اینا. با همین که داد زدیم و اینا یه جوان خوش سیمایی اومده گفت چه دسته ایه چرا شلوغ کرده دن خیمه امام. گفتم آقا من خواهم برن امام هم ببینم، نام گرن کارت باید داشته باشی. خب خب حالا من میرم بینم حضرت اجازه میدن شما بدون کارت وارد بشید یا نه. رفت و برگشت گفت که اجازه دادن شما وارد بشید. بعد من برای اینکه حالا یه حال گیری هم کرده باشم گفتم من کارت ندارم و اگه وقتی دونیم مسئله هست و چه جوری شد که حالا حضرت اجازه دادن. نکته خواب اینه، گفت حضرت فرمودن که کارت شیعیان ما دلهاشون، کارت شیعیان ما دلشونه، دل به هر شکلی، به هر وجودی، به هر موجودی که توجه پیدا کنه و دل بسته بشه دار تو قیامت هم به همون شکل محشور میشه. حالا البته اون که شما بگین آقا بعضی از دل هاست که به خیلی چیزا تعلق داره. دو تا نکته وجود داره، بعضی چیزا اگر رتبه بندی داره چه اشکال نداره، انسان اول خدا رو دوست بداره، به خاطر خدا همه چیز رو دوست بداره، هیچ اشکال نداره، محبتش به پدر و مادر، به فرزند، به خانواده، به هر چیز دیگه بر مبنای محبتش به خدا باشه. یه قسم دیگه داره، قسم بدشه که این دل به انواع و اقسام گناه ها عاطفه ببنده، دل ببنده، به اقسام ظواهر دنیوی دل ببنده و توش غرق بشه. حضرت امام فرمان قیامت داره کثرت در وحدت، یعنی این که ممکنه در قیامت یک کسی رو محشور بکنن که قیافه و شکلش جمع چندین حیوان با هم باشه و این در قیامت امکان پذیره، چون قیامت مظهر کثرت در وحدت. عکسش هم میگن، میگن آب حوض کوثر که انشاءالله میریم میخوریم و این فقط آتش رو برطرف میکنه، این درش لذت خوردنم هست، لذت خوردنی مثلا گوشت بریانم هست، لذت شهوانی هم حتی توش هست. خدای متعال میتونه تمام لذت ها رو تو این دنیا نمیشه به دلیل محدودیت ماده، ولی در اون دنیا خدا میتونه تمام لذت ها رو بیاره در یه قطره یا آب حوض کوثر به بنده خودش بچشونه. عذاب های قیامتی هم همینطوره. حالا کسی که میتونه راجع به این دل اظهار نظر بکنه که آیا واقعا محبت محبت واقعیه، تو این زیارت اشاره میشه که حضرت هستن و ابراز ولایت خواهی و تایید ولایت از جانب حضرت، بیان فضائل نسبی حضرت، بیان فضائل شخصیتی حضرت در متن زیارت و تولا و تبرع. مصداق دیگه توسل نماز استغاثه و حضرت در بین 14 معصوم دو معصومند که امر شده انسان به ساحتشون استغاثه بکنه، یکی حضرت زهرا، یکی هم امام زمان. امر استغاثه یک امریست که ویژه این دو بزرگواره، یا مولات یا فاطمه عقیسینی. خدایا به حق محمد آل محمد به ما توفیق معرفت حضرات ائمه معصومی رو عطا بفرما. خدایا به حق محمد آل محمد به ما توفیق ارتباط با قرآن و اهل بیت عطا بفرما. خدایا به برکت ارتباط با قرآن و اهل بیت به ما توفیق تهذیب نفس، تزکیه نفس از وزایل اخلاقی عطا بفرما. خدایا به حقیقت حضرت زهرا، مشکلات شیعه، مشکلات نظام، مشکلات مسلمین رو هر چه زودتر با فرج و ظهور امام زمان مرتفع بفرما. خدایا همه گرفتاری های شیعه رو و همه گرفتاری های دست جمعی که امشب به نام حضرت زهرا دور هم جمع شدیم رو به لطف و کرم خودت برطرف بگم. خدایا همه مرزای شیعه رو، خصوص مرزای منظور در این جلسه رو، مورد شفا و عافیت خودت مقرر بفرما. خدایا عواقب امور ما رو ختم به خیر بفرما. خدایا حال ما رو به بهترین حال تغییر عطا بفرما. خدایا ما توفیق شب زنده داری و بیداری سحر و توسل به مقام ملکوتی حضرت زهرا و ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین عطا بفرما. خدایا از ما بقیه غیبت امام زمان صرف نظر بفرما، امر فرج اون حضرت رو اصلاح بفرما، ما رو جز متحملین ظهور اون حضرت و دولت حقه اون حضرت قرار بده. خدایا ما توفیق بده با گناهانمون موجب تأخیر در امر فرج نشید. خدایا ما توفیق تقوا و ترک معصیت عطا بفرما. دل اون حضرت رو از دست ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا ما رو مشمول عدیه زاکیه اون حضرت بفرما. فصل علی محمد و اهل بیت. اللهم صل علی محمد و اهل بیت.